داره که در حلقه در مسجد پیغمبر نشسته بودن، ربیعه بود به امام صادق هم بود، ولی یک کسی آمد سوال کرد از ربیعه، بعد گفت افی و خناوه ربیعه ساکت شد، باز دوباره سوال کرد ربیعه جواب داد، باز ربیعه ساکت شد، باز دفعه سوم باز ساکت شد، نگفت فی و خناوه، از از صادق هم فی و خناوه، حالا نمیخواد بگی فی و خناوه، اگر فتوا داد فی و خناوه، ولی از این تفسیر گرفتن که مراد از تقلید هم اینه که شخص عمل وظیفه خودش رو در عنق، در گردن تقلید، یعنی تو گردن فقیه قرار دادن، یعنی یه معنی تقلید بسن به گردن خودش انداختن، تقلید به گردن انداختن دیگه، آیا به گردن خودش میدرسی یا به گردن فقیه میدرسی؟ تو این روایت داره که افی عنقه، یعنی به گردن اون فقیه. از این معلوم میشه که با وجود مثل امام صادق خیلی عجیبه، مثل این صحبت رو تو مصادر ما هم هست، خیلی عجیبه تو مصادر اهل سنت رو گفتیم جمع کردن، اما با وجود امام صادق از ربیعه جواب بده خیلی عجیبه، این نشون میده که یه جایگاه خاصی داشته دیگه، حالا مخصوصا مدینه، اصطلاحا مدینه رو مکتب سنت میدونن، یعنی معتقدن که مدینه اصلا طبیعتش این بود که از در و دیوار به اصطلاح ما مدینه سنت رسول الله میبارید، فرزندان صحابه، نواهای صحابه، اینا همه بودن، ولذا مدینه خودش طبیعتش طبیعت سنته. بعدها ابو حنیفه از این یاد گرفت، ربیعه رفت کوفه، کوفه شد رأی. ابتداء تولد رأی به صورت واسع در مدینه است، اما انتشارش در کوفه است، ولذا در اصطلاح اهل سنت کوفه رو میگن مدینه تو رأی، مثلا فقهای کوفه رو فقهای رأی، مدرسه رأی مال کوفه و ابو حنیفه میدونن، فقهای سنت رو به اصطلاح یا دارالهجره رو مدینه میدونن و مثل مالک، که البته بعد در زمان معتصم و ابتدا مأمون و بعد معتصم و دعوای خلق قرآن و قرآن قدیم است و حادث است اینا احمد، این در قرن سوم، اول قرن سوم احمد ابن حنبل مخالفت کرد و شلاق روزی 120 تا تازیانش میزن، خیلی عجیب واقعا، خودش حد 100 تا در قرآن ما از 100 تا بیشتر نداریم، این بیچاره روزی 120 تا تازیانه میزنن برای اینکه برگرده و بر نمیگرده، غالب داره که غالب هست بخونه ولی له و لبرد بیچاره احمد ابن حنبل. از اینجا کلمه سنت به این معنا به کار برده شد در مقابل بدعت، اصلا کلمه اهل سنت از این زمانه، نه در مقابل شیعه، اهل سنت مقابل کسانی که مثل احمد ابن حنبل ایستادن و قائل شدن که قرآن قدیمه. بدعت هم اهل بدعت و معتزله، وقت مایز اساسی بین دو مذهب معتزله و مذهب اشاعره شد، این در اوائل قرن سومه. انظر تاریخی کلمه اهل سنت ولو عرض کردم در مقابل اهل رأی هم بود، اما بعدها دیگه اهل سنت افتاد به این مسئله کلامی، نه مسئله فقهی، افتاد به این مسئله کلامی، و اون مسئله کلامی هم این بود که قرآن قدیم است و حادث نیست. حالا یک توضیح هم دادیم که از بحث سالو خارج، غرضم اینه که این
مدینه نشد مکتب
قیاس، چون مثل مالک و اینها آمدن و اینا بعدم فقهای مثل اهل بیت، مثل وجود امام باقر، امام صادق نتونستن کاری بکنن، چون امام صادق به شدت با قیاس مخالف بود، خب اینا اصلا به دیدشون به امام باقر و حتی امام صادق به لحاظ خودشون دیده بسیار بالایی بود. ما حالا یکی این به هم ریختیم، ولی واقعا اگر بنا بود که، یعنی علمای شیعه در یک برهه تاریخ گاگای اینجوری بود، واقعا چهره های موفقی خود اهل سنت، امروز تصورتون تو درس دوم در بحث کراعه عرض میخونیم، تو بحث مکاسب اصلا بخاری یک بابی قرار ده، اولش کلام امام باقره، مسلم ابن قیس عن نبی جعفر، مادر جعفر، جعفر امام باقره، یعنی اینقدر با احترام اسم میبرد، یعنی مشخصه دیگه شون مورد امام با. در اثبات این که زراعت، یعنی به اصطلاح اجاره دادن زمین اشکال نداره، اولش به امام باقر شروع میکنه، اصلا عنوان باب رو به امام باقر شروع میکنه، اول باب رو به امام باقر شروع، خیلی یعنی به عنوان یک، خب به عنوان اونا اجمالا در این که فقهاء اهل بیت، یعنی ائمه اهل بیت رو با احترام نگاه میکردن، جای بحث نبود. حالا گاهی اگر بعض از این عراض لوباشون چیزی میگه، بازم خیلی، مگر خیلی کم شنیدم، یعنی خودم جای رسما نیدم، و الا حتی من گفتم اخیرا یه نفر در کویت خیلی تنده، خیلی جزء کادرن یکم اینا نواسط، ازش سوال کردم میشه همه رو احترام نامید تا امام جواد، میگه نه همه ائمه هستن، دو مشهورن، دو آثار دارن. بعد میگه راجع به امام هادی و عسکری آثاری ما نرسیده. خیلی برای من تعجب آور بود که این چنین شخصی که به مخالفتش با شیعه معروفه، مثلا یه صحبتی کرده بود مثلا علیه شیعه، دادگاه کویت رو محکوم کرد به 20,000 دینار کویتی با جریمش کرد، از خودش بود، یعنی اینقدر تون بود. معذالک دیدم با یک احترام خاصی نسبت به ائمه نامی، خیلی برای من تعجب آور بود انصافا، بین الله خیلی تعجب آور. الان کیف ماکان، این نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، یه مقداری از بحث خارج شدیم. پس مراد از قیاس، مراد از رأی، مراد از اجتهاد این بود، حقیقتش این بود، فراتر رفتن یا به قول اون آیون اعتبار. این در حقیقت حقیقت مسئله، وقت این می آمدن ملاکات رو حساب می کردن. وقت این توضیح رو که من چون بناس فقط این 8 فضا رو 7 تاشو توضیح اجمالی عرض کردیم، اینم چون من خیلی میدونم در بحثای خودم خیلی مصرم که هر بحث روح همون علما رو بگیره، فهم این جریانات یعنی ملاکات و مناطات و نمیدونم اون به اصطلاح قسمت های به اصطلاح پشتوانه حکم، این قسمت رو اگر می آمدن از راه مباحثی مثل تکلیف و حسن تکلیف و عقوبت و از این راه ها، این می شد مسئله کلامی، می گفتیم در اصول روح کلامی آمد. اگر از بحث علت و معلول و ملاکات و تأثیرش در شرط و مشروط، این می شد مسئله فلسفی، خب راه رو بگم خدمت. اگر می آمدن حکم فقهی رو بیان می کردن، از حکم فقهی تعدی می کردن به ملاکات، این می شد مسئله اصولی. این فقه مقاصد که گفتیم، این در حقیقت روشن شد سه نحوه برخورد بود، نه یک نه، چون ما فضای کلامی رو مطرح کردیم، فضای اصولی. اگر می آمدن مثلا می خواستن یک چیزی رو بگن که این مثلا این تکلیف حسن است، این تکلیف است، تکلیف نیست و قبح داره و از شأن مولا نیست و از این حرفا، عقوبت داره و از راه عقوبت، این می شد کلامی. میخوام این فقه مقاصد رو که هشتم قرار دادم، میخوام فرقش، اگر از راه علت و مشبی حرفا مرحوم آقای آشمانسه اسفان اینجا بخونه، این میشد فلسفی. اگر میامدن نه حکم رو میگرفتن، مثلا میگفتن در قرآن این آمده، در سنت این آمده، از این تعدی میکردن، فراتر میرفتن، کشف ملاک میکردن، از ملاکش تعدی میکردن، این میشد مسئله اصولی. این فقه مساله، فقه مقاصد یا فضای ملاکات که من میگم، مراد من این زاویه بحثه. این با پنجم و ششم که مسئله کلامی و اصولی بود فرق روشن شد. نحوه ورود و دخول بحث و لذا مثلا میبینیم مثلا آشمانسن از راه علت و معلول و تأثیر علت و این قابل جعل و سبب، از این حرفایی که گفتن، یکی سردارم گفت که این کتاب آقای مرحوم حاشیه مرحوم آشمانسن پیش یک آقای بینیم آز، گفت بد نیست مرد ملاست اما همش پر از تسبب مسبب دیگه، از این بس این تسبب مسبب داره، گفت پر از تسبب مسبب، حالا با قطع نظر از تسبب مسبب، خب گفت مرد ملاست ما پر از این. حالا به هر حال این رو اصطلاحا ما میگیم فضای فلسفی، از خود حکم بخواد تعدی بکنه، خود حکم بخواد تعدی بکنه میشه فضای اصولی. بحث اصولی اینه، بحث مذاق شریعت و اینا همین جور با تفسیر بشه. اگر روف رفت جهات تکلیف و شارق و گفت توحید و موحید و رفت به جای دیگه و خلق عالم و از اونجا از عالم و آدم شروع کرد، این میشه پس این کلام فلسفی. تکلیف و حسن تکلیف و عقوبت شروع کرد، این میشه کلامی. اگر نه از خود حکم شرعی، دلیل آمد به این که شراب انگوری حرامه، ما میگیم مطلق مسکر، این میشه حکم اصولی. بحث اصولیش اینه، روشن شد کیفیه، برای اینکه این ابحاث خلط نشه. وقت در بحث اصولی چون ملاک ذکر نشده، ملاک رو استنتاج میکردن، مثلا ملاک حرمت خم چون مایعه، نه مثلا آب مایعه، چون رنگش فلانه، فلان چیزم رنگش فلانه، همینجوری یکی یکی، چون نه گفت که صبر و تقسیم به اصطلاح می آمدن حساب می کردن، می گفتن 10 احتمال هست، 20 احتمال هست، همه احتمالات منفی می شد، یکی می موند به اونم این که مسکر بودن، پا پس علت مسکر بودن حرف مسکر باشه حرام. این اسمش چی بوده؟ قیاس. این چرا از نظر فنی خود این من موجز بحث قیاسی بهتون گفتم، مشکل موجز قیاس یا همون استصحابی گفتن، این مشکلش چی بود؟ این مشکلش این بود که به طور طبیعی در قوانین حیثیات تعلیلی نیستن، حیثیات تقییدیه. شما اگر حیثیات رو تعلیلی گرفتین خب تعدی خوبه، اگر حیثیات رو تقییدی گرفتین تعدی نمی کنی. دوتا کلمه کل بحث قیاس رو شما جمع کردین. اگر گفت شراب انگوری حرام است، اگر گفتیم حیثیتش اسکاره، علتش اسکاره، این میشه حیثیت تعلیلی. عنوان شراب انگوری مدخلیت نداره، موضوع در واقع اسکاره. خب هر جا مسکر باشه حرامه. اینا میگن در اینا بحثی دارن در احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن، در احکام شرعی حیثیات تقییدی هستن. یکی از مباحثی رو که ما در قانون باید روش تو ادراکات اعتباری هم عرض کردیم باید اضافه بشه، یکیش همینه. در ادراکات، در قوانین، در انشاءات، در ادراکات یعنی اعتبار، ادراکات اعتباری قانونی، در مسائل قانونی حیثیات تقییدی هستن. مثلا اگه گفت با شرکت‌های مثلا آمریکایی معامله نکنه، بگیم مراد شرکت‌های آمریکایی نیست، شرکت‌هایی که بر اساس مثلا معاملات جهانی و تراست‌های بین‌المللی یا از این حرفا، مثلا اختاپوس و قول خودش، این شرکت‌ها. خب این ممکن است تو انگلستان هم باشه، تو فرانسه هم باشه، پس مراد خصوص آمریکا نیست، اینو تعمیم بدیم به شرکت‌های دیگه. اونا میگن آقا نه، تعبیر قانونی اینه، اگر گفت با شرکت‌های آمریکایی خصوص این، اینه که تعدی بکنین که مراد شرکت‌های سرمایه‌داری بین‌المللی است. این تعدی از نصه، این معناش حیثیت تعلیلی است. این تو الان شما همینطوره، شما نمیتونین بگین چون معیار این است که یک شرکت سرمایه‌داری بین‌المللی است، ممکن است در غیر آمریکا هم باشه، پس تعدی بکنین. اینا میگن نه آقا، وقتی ماده قانونی آمد شرکت‌های آمریکایی، همون ماده قانون، اصطلاحشون به اینه که در قوانین در همون فضای هشتم اینا رو با توضیح، البته این من در چند بار توضیح دادم، یکی از نکاتی که در قوانین هست اینه در اعتبارات قانونی در احکام شرعی حیثیات تقییدی هستن، مگر دلیل قائم بشه. ممکنه حیثیت تعلیلی باشه، مگر دلیل قائم بشه. اگر دلیل قائم شد حیثیت تعلیلی قبول، مثلا دلیل قائم شد در باب خمر حیثیت تعلیلی است که اسکار باشه قبول، و الا اگر ما باشیم مختزه، اگه گفت فرمودی اسالون که ان المحیض که ظاهر زمان خونه، وجود خون، اگر خون منقطع شد دیگه این آیه، اون نگفت زنی که این خون رو دید حرامه، یسالون که ان المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، این فاعتزل النساء فی المحیض نه به معنای این است که اعتزال به ذات زن خورده، ظاهرش اعتزال به عنوان محیض خورده. آیا احتمال داره حیثیت تعلیلی باشه؟ بله. از کردیم ضابط بین تعلیلی و تقییدی هم به تصور ما، هر جا حیثیت موضوع حکم نباشه، عبور بکنه به متحیز، در حقیقت این متحیزه که موضوع حکم، این میشه حیثیت تعلیلی. هر جا خود حیثیت و متحیز موضوع حکم، میشه تقییدی. اگر گفت شراب انگوری، اگر گفت فاعتزل النساء فی المحیض، بگیم نقطه اعتزل النساء ذات زن، این محیض علته، یعنی وجود حیض آمد سبب شد که شما از ذات زن اجتناب بکنید، این میشه حیثیت تعلیلی. روشن شد؟ اگر گفتین فاعتزل النساء فی المحیض، این جور معنا میکنیم، یعنی از ذات زن اعتزال بکنیم، اگر این شد میشه تعلیلی. وقت محیض علته، چرا از ذات زن؟ چون خون آمد. شما پس همینجور باید از ذات زن اعتزال بکنید تا وقتی که اجازه بیاد. اما اگر خوندین فاعتزل النساء فی المحیض، یعنی از ذات زن با محیض اعتزال بکن، از ذات زن با محیض، اگر اینجور خوندین فاعتزل النساء فی المحیض، از زن با محیض، خب اگر خون قطع شد زن هست محیض نیست؟ اگر خون قطع شد زن هست اما محیض نیست، ایام دم نیست، ایام خون نیست، وقتی که این فاعتزلو نداره. وقت بنای آقایان بر اینه در احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن، در احکام شرعی حیثیات تقییدی هستن. اگر ولذا میکی از نکات مهم در باب اجتماع امر نهی هم همینه دیگه. مثلا اگر حیثیت تعلیلی گرفتیم، یعنی این عمل به خاطر صلات بودن خود این عمل واجبه، خود این عمل به خاطر قصد بودن حرامه، این میشه حیثیت تعلیلی. اما اگر حیثیت تقییدی گرفتیم، این عمل به عنوان صلاتی واجبه، این عمل به عنوان قصدی حرامه، عنوان تأثیر داره، میشه حیثیت تقییدی. لذا الان عده از آقایان معاصر ما بحث اجتماع امر نهی از این راه، اینم یه راهیه، از این راه بود. آیا حیثیات در مثل سل ولا تقصد تقییدی هستن یا تعلیلی هستن؟ اگر حیثیت تعلیلی گرفتیم، ذات عمل که آقای خوبی میفرمایند ذات عملی که مشترک وضع الجوهر هست، سجده است، این مشترکه، ذات این عمل، خوب دقت کردیم، ذات این عمل میشه واجب، ذات این عمل میشه حرام. ولذا آقای خوبی میگه نمیشه که عمل وحدانی هم داره ملاک ملزم باشه هم مصلحت ملزم مفسده ملزمه، این نمیشه، یا باید مصلحت تنها باشه یا باید مفسده تنها، نمیشه هر دو با هم یه جمع. اما اگر گفتیم نه، ما دنبال ذات عمل نیستیم، ذات عمل این وزول جبهه به عنوان صلاتی، این عنوان دوتاش میکنه، یک فی در تعدد. چرا؟ چون حیثیت تقییدی، اگه حیثیت تقییدی شد میشه این عمل وضع الجبهه به عنوان صلات مأمورون به عنوان قصد من یعنی مشکل نداره، با تعدد و عنوان تعدد با عنوان پیدا میشه، چون در باب اعتبارات قانونی احتمال یعنی اساس و معیار همون عنوانه نه معنوانه، چون حیثیت تقییدی هم دیگه، اگر حیثیت تقییدی شدن لذا میشن دوتا، ولو وضع الجبهه آقای خوبی میگه یکیه، راسته وضع الجبهه یکیه، اما دو تا عنوان داره و در باب اعتبارات قانونی عنوان کافیه، معنون نگاه نمی کنن، عنوان کافی. اینم راجع به این بحث اجمالا، این فقه مقاصد فضای هشتم رو من یک توضیح اجمالی دادم، چون دیگه برمیگرده دنیای اهل سنت رو این مسئله خیلی مانو دادن دیگه، فعلا تو خود اهل سنت هم ما عده‌ای داریم معتنابه که حتی با شدت با قیاس مخالفن، مثل همین ظاهری ها و ابن حزم و اینا با شدت با قیاس مخالفن. یعنی بیشتر تصور ما در بحث قیاس غیر از این نکته اعتبار قانونی که الان عرض کردم، یک نکته دیگه اینه که ما در اصول شریعت مشکل نداریم. ابن حزم میگه تمام احکام بیان شده در قرآن یا سنت، ما معتقدیم اگر هم بیانی فعلا ابهام داره توسط وصایت، یعنی رو آوردن اونها به قیاس و رأی به خاطر ترک وصایت، ترک ولایت، طبیعی هم هست دیگه، ان السنه اذا قیست محقت دین، دین رو خارج میکنه. اونی که سبب میشه ما به اون زیربنا غلطه، ما یک مشت زیادی احکام داریم، نه در قرآن هست نه در سنت، داره چیکار کنیم؟ بیاییم با عقل خودمون با قیاس درستش کنیم. خب همین میگوزن این غلطه، بیاییم به ما مراجعه کنیم، راهش امیر المومنینه، راهی نداره که شما بشین با این حرفای خیالات علت 10 تا علت بیارین 9 تاش نرف بگم که پس دوامی حتما علت منحصر، این حرفا رو نمیشه الان بحث وارد اون بحث نشیم، چون فقه مقاصد رو عرض کرده بودم یه توضیحی گفتم خدمتتون عرض کنم برای اینجا. تا اینجا من بحث جمع بکنم، دو بحث رو ما مطرح کردیم، یک آیا میشه احکام تکلیف وضعی رو جداگانه برای ثواب و عقابی تصویر کرد، اشکال نداره، البته نه جداگانه به حیث این که یک تکلیف مستقل بشه، لکن این خلاف ظاهر اولی است، این ظاهر اولی این است که مصلحت شرط به همون حالت شرطی و ربطی بودنش باشه، ملاک مجعول اینه، این ملاک طبیعتاً عقاب و ثواب نداره، یعنی چون شرطی داره اگر اون انجام داده نشد چون اون مشروط نمیاد، عقاب و ثواب مال مشروطه، اگر قبل از دلوک شمس الان نماز خوند، نه به خاطر اینکه الان نماز خونده، به خاطر اینکه نماز نخونده، به خاطر اینکه نماز یا امر نداره یا باطله، نماز باطله از اون جهت اگر عقاب و ثواب داره، این طبق قاعده اولیه. از طبق قاعده اولیه از کردیم جزئیت اصلا هیچ نحوه از جعل نداره، اگه داشته باشه تبعی نیست، عرضیه یا یک مجاز ادبیست، توضیحاتش گذاشت، شرطیت و سببیت و تکلیف باشه، مکلفون به باشه، مأمورون به باشه، مانعیت و قاطعیت و تمام اینایی که تصویر میشه، تمام اینها جعل دارن، لکن به تبعه طبیعتشون اینه، طبیعتشون اینه که تابع به اصطلاح مجعول مشروط و به اصطلاح ممنوع و تابع اونها باشن، طبیعتش اینطوره. آیا میشه برش تصویر عقوبت کرد؟ بله میشه، مشکل نداره. اما در تصویر عقوبت باید جوری بده که به خاطر خود حالت شرطی باشه، تکلیف مستقل نشه. مسئله سوم یا یک چیزی است که چون نگفتن، آیا جعل بهش میخوره؟ بله، این که در کفایه داره یا مرحوم ناینی وضعش نمیخوره، نه توضیح دادیم که میخوره. مسئله چهارم، آیا این جعلی که بهشون خورده مثل این که مثلا میگم ملکیت قابل انشاء مستقله؟ قابل انشاء هم هست. این توضیح شما عرض کردیم وقتی میگیم شرطیت جعلش مستقله، یعنی در حدود ادله شرعی که ما داریم، مثلا اقیم سراد دلو که شخص، چون در اون زمان رسم نبوده، نداریم الان مثلا در روایات که مثلا شرط و سلات کداش. بله توی مسئله ولایت حضرت همون به شرط ها و شروط ها و انم شروط ها، لذا به ذهن ما میاد که اگر شرطیت به عنوان یک مفهوم قانونی کاملا جا بیفته و تکرار بشه، و مثل ملکیت، ملکیت هم اصلی همین بود، اعتباری بود، خب انتظایی بود، انتظای طبعی، لکن اگر جا افتاد، انصاف قصه اگر جا افتاد قابل جعل مستقل هم هست، چون جا نیفتاده بود. یعنی تو جامعه مثل الان مثلا در کتب اصولی آمده شرط و اینا، در کتب قانون مدنی غربی هست شرایط و موانعش یک دو سه میتونه جعلش، مثل که جعل ملکیت چطور مرحوم ناینی، البته مرحوم شیخ میگه ملکیت قابل، اونم انتزاعیه. عرض کردیم ملکیت در اصلش انتزاعی است، بعد چون جا افتاد در نظر عرف، ولی زن نظر مرحوم ناینی هم باید به این باشه چون جا افتاد و عرفا ملکیت، خب میشه جعل ملکیت. شرطیت هم جا بیفته وجود قانونی پیدا بکنه، اونم میشه جعل کرد، مشکل نداره. لکن در عباراتی که ما در نصوص دینی داریم شرطیت جا نیفتاده، اونی که از اقیم صلات لدلوکش هست، ببینید اصلا تعبیرش تعبیر عبدالمولاست، امر میکنه، و اینکه شرطیت توش امر نداره طبیعتا، خواهد بگیم جز عمله. لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا تصل الا الى القبله، لا تصل فی بر ملائک اللهم، لا تصل تعابیر، تعابیری که میگه انجام نده. ولذا گفتیم عده از قدمای اصحاب هم تعابیر نهی آوردن، تحرم الصلات فی الحریم، و عرض کردیم انصافا اگه جهت لغوی نگاه کنیم حق با اوناست، ظاهر لا تصل فی الحریم همین دیگه. اگر ما باشیم و این ظاهر، حتی شاید ملتزم به عقوبت بشیم، یعنی کسی نماز خون در لباس حریر، بعد حریر کن در نماز لباس عادی خون، این نماز دومش درسته، نماز اولش نه فقط باطله، عقوبت هم شاید گوشمالی هم داشته باشه. اگر ما باشیم و ظاهر نست که اینه، به قواعد خارجی خارج شدیم، ولی ما باشیم و اون فضای لغوی عرض کنم، فضای سوم ما باشیم انصافا همینطور لا تصلی نهیه که جلوش میگیره. لذا اینه که قدما آوردن، این در حقیقت ناظر به این نکته بود که خدمتتون عرض کردم. اینم راجع به این قسمت که آیا قابل جعل مستقل هست یا نه، به ذهن ما مشکل نداره، قابل جعل مستقله، لکن متعارف در لسان ادله نیست، در لسان ادله نحو تعبیرش تعبیر انتزاعیه، مثل دلوک شمس انتزاع شرطیت میکنه، مثلا اذا زالت شمس فصله میگیم انتزاع شرطیه. نکته آخر رو هم عرض بکنم، در مثل اذا زالت شمس فصله بعضی ها معتقدن اینجا جعل شرطیت نشده، سببیت نشده، اینجا گفته نماز بخون در وقت طلوع شمس، در وقت زوال شمس. این رو ما توضیح داریم، این فقط یک تصویر نیست، این برمیگرده حتی در مباحث لغوی به تحلیل لغوی ما از ادات شرط، این رو ما توضیح دادیم در مفهوم شرط. عرض کردیم دو مبنا از مرحوم آشانسین نسبت به دیگران اینجا رو بهتر، مرحوم آشانسین با این که مباحث روح فلسفی هم میده، قسمت هایی هم که تحلیلات لغوی داره خیلی خوب تحلیل میکنه، لغوی هاش هم خیلی تحلیل های لطیفی داره، فقه لغه بسیار قوی داره ایشون رحمت الله علیه. ایشون در باب ادوات شرط نسبت میده به معقول و نسبت میده به نهات و لغویین، حالا من نسبتش یادم رفته چون به ذهن من اون نسبت ثابت نباشه، که یک عده‌شون مثلا معقولین اهل حکمت اهل فلسفه قائلن برای تعلیق، ادهی هم قائلن برای تقدیره. از کردن در این کتاب محاضرات استاد تعلیق و فرض و تقدیر رو با هم آورده. نه، فرض با تقدیره، تعلیق جداست. از کردیم دو مسلک اینطور که ایشان توضیحشون به دو طایفه نسبت داده، حالا به دو طایفه بشاره، اصولا دو مسلک در تفسیر جمله شرطیه هست. مثلا اگر مهمان آمد نان بخور، دو مسلک به طور کلی هست. یکی مسلک فرض و تقدیر. فرض و تقدیر یعنی این، یعنی شما بر فرضی که مهمان آمد نان بخور. ولذا ما در تحلیلی که از این دادیم، تحلیل ادبی که کردیم، عرض کردیم در حقیقت، خوب این نکته رو من کرارن عرض کردم، در هر کلامی اون مسب و سوق کلام حساب بکنیم، این خیلی مهمه. اون میگه مسب به این کلام، اگر مهمان آمد نان بخور، مسبش در جزائه، یعنی مسب بشین نان بخور بر فرض آمدن. یعنی در حقیقت اگه کسی میخواد بگه فرض و تقدیر، اون در حقیقت کلام رو اینجور معنا میکنه که این کلام اینه نان بخور بر فرض آمدن مهمان. مسب به کلام رو خود جزاست، این تصویر اول. تصویر دوم، مسب به کلام رو جزا نیست، رابطه جزا باشد. اگر مهمان آمد نان بخور، مسب به کلام ایجاد ربط به این دوتاست، بین آمده. دقت کردی؟ پس یکی این اسمش داریم تعلیق. پس تعلیق غیر از تقدیر اشتباه با هم نشه. اولی فرض و تقدیره، اولی مسب به کلام رو، اینی که اینجا نوشتن که مثلا مفاد شرط این است که یجب و به اصطلاح شراء الخبز عند مجیء الضیف، در حقیقت این در حقیقت اون تفسیری است که راجع به جمله شرطیه برمیگرده. البته خود مرحوم آشمانسین فرض و تقدیر میگیره و معزال قائل به مفهوم شرط هم میشه ایشان. ما در اونجا که توضیح دیم، حالا اینقدر اینا رو گفتیم دیگه از بی حال تر شدیم، دیگه حالش نداریم. ما توضیح دادیم که اگر فرض و تقدیر گرفتیم، انصافا مفهوم شرط ثابت نمیشه، خلافاً مرحوم محقق اصفهانی. اگر مسب به کلام رو این بود نان بخور، بلکه مفهوم شرط مرگشتش به وصفه، فرض و تقدیر مثل وصفه. بله، اگر تعلیق فهمیدیم احتمال، یعنی زیر بنا میشه برای مفهوم وصف، مفهوم شرط. و عرض کردیم در محل خودش، یعنی خیرارن، بعضی ها مفهوم شرط و وصف رو یکی میدونن، یعنی هر دو ارجاع به مفهوم وصفه. به نظر ما کسی که غالب تقدیر مبناش اینه، مفهوم شرط و وصف یکیه و اون مبنیست بر این که مسب به کلام رو جزاست. بعضی ها مفهوم شرط و وصف یکی میدونن، یعنی هر دو مفهوم داره، در باب وصف هم تعلیق فهمیدن، در باب شرط هم تعلیق فهمیدن، هر دو مفهوم داره. از اصولی ها بعضی ها فرق گذاشتن، کمال الله المشهور، چون در شرط تعلیق فهمیدن، در وصف تعلیق نفهمیدن. فرقش اینه. حالا من به جای تعلیقی که آن گفتن، ما معیار دیگری خود این حقیر صاحب تقصیر گفتیم، و اون این که اگر قضیه رو ثلاثی تعریف بکنیم مفهوم داره، ثنایی تعریف بکنیم مفهوم نداره. ثلاثی یعنی شما بیاید یک موضوع محمول به قول آیون، متعلق موضوع و حکم، مثلا اکرم زیدن نان بخر، این نان بخر، اگر آمد این تصویر این کردین نان بخر، این مفهوم نداره، این اگر داشته باشه مفهوم لغوه. نان گرم بخر، اینم نداره، این مفهوم وصف. همچنان که نان بخر مفهوم نداره، چون اگر مفهوم داشته مثلا آب نخر، مثلا هیزم نخر، نان بخره، خب نیست، توش نیست، نان توش نیست که هیزم نخر، پس این میشه مفهوم نداره. چرا؟ چون ثناییه، نان بخر. اگر گفتی نان گرم بخن، خیلی براتون واضح شد، نمیشه قضیه شرط وصفیه. نان گرم فقط میاد اون رو محدود میکنه، کار دیگه نمیکنه. اما اگه گفت نان بخر، اینطوری نان اگر مهمان آمد بخن، این تعلیق گذاشت بین موضوع و حکم، فاصله انداخت. این همون صحبتی میکنه. حالا که فاصله افتاد، اگر این فاصله برداشته شد، اون حکم برداشته شد، اونجه مفهوم. لذا اگر شما قضیه شرطی وصفی هر دو رو خوب دقت کنید، هر دو رو ثنایی فهمیدین، مثلا نان بخر، نان در وقت آمدن مهمان بخر، این مفهوم نداره.
اگر نان گرم بخر
شد، ها اگر نان گرم، این مفهوم داره. ولذا اون وصف برگردون به شرط، من میخوام براتون این مبانی روشن بشه. پس یا وصف و شرط هر دو مفهوم دارن اگر ثلاثی کردیم، هر دو مفهوم ندارن اگر ثنایی کردیم، هر دو رو ثنایی کردیم. نان در وقت آمدن مهمان بخور، نان گرم بخور، نان در وقت مهمان بخور، مثل همه مفهوم نداره. نان اگر مهمان آمد بخور، ببینید پرانتز باز کرد به اصطلاح موسیقی ما، بین این دوتا فاصله انداخت. حالا بحث اینه، حالا که فاصله انداخت، این فاصله نباشه اون حکم نمیاد. نان اگر مهمان آمد بخور، معناش اینه نان اگر مهمان نیامد نخور، این فاصله انداخت دیگه. این تعبیر بنده است، چون هیچ کدوم از اون اصولی یاد ندارم، این تعبیر بنده است که اگر قضیه رو ثلاثی فهمیدین این مفهوم داره، اگر قضیه رو ثنایی فهمیدین مفهوم نداره. این نکتهش اینه. اون وقت اگر جمله شرطی معنی تقدیر باشه ثنایی میشه، اگر معنی تعلیق باشه ثلاثی میشه. دیگه حالا امروز از بحث خارج شدیم، اینم آخرین بحث این قسمت بود. و امروز البته آماده که کتاب آوردیم که وارد بحث عظیم و رخصت بشیم، که دیگه حالا نرسیدیم دیگه، و فردا انشاءالله، فردا شد آخرین روز باشه، بحث رخصت عظیمت رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.